أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين. بعدم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه عزیزان حاضر در جلسه و امیدوارم که این جلساتی که در طی این هفته برگزار شد طریقه یک همکاری خوب و مستمر بین نهادهای پژوهشی باشه که اهداف مشترکی دارند و شاهد ثمردهی بهتر این همکاری ها در آینده باشیم. خب من با توجه به اینکه دو تا محور تعیین شده بود برای این نشست های این هفته پژوهش، من سخنرانی بیشتر مزاحمتی که می کنم تو چارچوب محور اول هست، یعنی پژوهش و فناوری در علوم انسانی اسلامی. من تو این دقایقی که مزاحمت می کنم در واقع می خوام یک فضایی از بحث بگشایم که چرا با وجود ضرورت حضور و تأثیرگذاری فقه در عرصه حکمرانی و در عرصه مدیریت کلان جامعه ما نیازمند به علوم انسانی اسلامی هستیم و چرا عرصه زندگی، یعنی عرصه حیات جمعی، علی‌رغم اعتقاد به جامعیت فقه ما رو مستقنی از رجوع و در واقع استمداد و بهره‌مندی از علوم انسانی اسلامی نمی کنه. منظور من در این بحث از علوم انسانی، بخشی از علوم انسانی هست که با عرصه زندگی و حیات اجتماعی درگیره، نه مطلق علوم انسانی، اون بخشی که به عرصه زندگی مربوط میشه. اما اینکه چرا این بحث رو بنده انتخاب کردم، یعنی از کارکرد و حضور پژوهش‌های حوزه مطالعات انسانی در حکمرانی اسلامی بحث میکنم، به خاطر اینکه یک سابقه تاریخی داره. در پس ذهن ما، نه ما بلکه در گذشتگان ما همچنین بوده، تصور این است که با توجه به جامعیت فقه اسلامی و کارکردها و موضوعاتی که فقه اسلامی دنبال میکنه، شاید برای اداره جامعه اسلامی و تنظیم ساحتهای مختلف حیات جمعی ما نیازی به منبع معرفتی دیگری نداریم. حالا اون منبع معرفتی دیگر رو، حالا اسمش رو هرچی میخوام بگذاریم، علوم انسانی بذاریم، علوم اجتماعی بذاریم، حتی اگر پسوند اسلامی هم اضافه بکنیم، فقه ما رو مستقنی میکنه. خب در گذشته تاریخی اگر ما لحاظ بکنیم، یکی از سوالات بزرگ اینه که چرا با وجود این که در اعصار اولیه فلسفه اسلامی در کنار حکمت نظری و مباحث مربوط به حکمت‌های نظری، حکمت‌های عملی هم مثل سیاست مدرن، تدبیر منزل، اخلاق، اینجور شاخه‌های دانشی هم به قوت در کنار حکمت نظری حضور داشت، اما در گذر زمان کم کم شاهد افول و کم رمقی حکمت عملی هستیم. یه سوال مهمیه در تاریخ فلسفه اسلامی. یکی از پاسخهای جدی به این سوال مسئله فربهی و شکوفایی فقه اسلامیه. یعنی وقتی ما مشاهده میکنیم در تاریخ فلسفه اسلامی، گرچه فارابی و به قوت و شدت در حکمت عملی ورود میکنه و بعد از او بوعلی و بعد خواجه نصیر. اما بعد از خواجه نصیر میبینیم که دیگه مسئله حکمت عملی بسیار حاشیه میره. یک پاسخ اینه فقه میاندار شد و فقه با توجه به فربهی شکوفایی و گستره حضورش در عرصه زندگی، آقایون فلاسفه یک چندان ضرورتی نمی دیدند که به حکمت عملی به طور جدی بپردازند. لازم خیلی دیگه حاشیه می ره. ادعای من در این بحث حاضر این است که به دو دلیل مهم لازم است که در ساحت حکمرانی و مدیریت کلان جامعه علاوه، باز تأکید میکنم، افزون بر استمداد از فقه، ما نیازمند بهره برداری و استمداد از علوم انسانی معطوف به عرصه زندگی هستیم. اون دو دلیل چیه؟ عنوانش رو عرض میکنم. یک، پیچیده تر شدن مقوله حکمرانی، یعنی پس از اینکه دولت مدرن تشکیل میشه و هرچی به جلو میریم ساحت حکمرانی و مدیریت کلان جامعه به قدری پیچیده میشه که صرفا با وجه فقهی و حقوقی نمیشود مقوله حکمرانی رو پیش برد و ما نیازمند دانش‌هایی از جنس دانش‌های اجتماعی و معطوف به عرصه زندگی هستیم. البته دانش‌هایی که همسو و برآمده و متناسب با معارف اسلامی و اصول ارزش‌های اسلامی باشه. دلیل دوم، لزوم نهادسازی‌های همسو با فرهنگ و ارزش‌ها و اهداف اسلامی هست. ما نیازمند به نهادسازی‌های جدید هستیم و این نهادسازی‌ها گرچه وجه فقهی و حقوقی هم دارد اما کاملا فقهی و حقوقی محض نیست. به این رو دادیم. خب من برای اینکه مطلب خودم رو این مقداری باز بکنم و این دو مدعای خودم رو قدر باز بکنم، لازم این نکته رو بگم که نه تنها با پیروزی انقلاب اسلامی، حتی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، جریانات اسلامگرا در جهان اسلام، جریان اسلام سیاسی در جهان اسلام همواره که شعارهای اصلیش بحث تطبیق و شریعه بوده، بحث پیاده کردن اسلام بوده، بحث این که جامعه سازی کنند وفق اصول و ارزش‌های اسلامی. این شعاریست که شما در تمام جریانات اسلام خواه معاصر در طی دهه‌های گذشته می‌بینید. خب در جهان تسنن یکی از سردمداران اصلی سید قطب مودودیه. شما کتاب المعالم فی الطریق سید قطب رو ببینید، موج میزنه اینجور بحث‌ها. و انقلاب اسلامی هم که در رأس عنوان یک حرکت عینی موفق و منتهی به پیروزی، شما میبینید بحث پیاده کردن آرمان بزرگ انقلاب اسلامی، بحث اقامه دین، اسلامی کردن امور و تأسیس یک جامعه اسلامی و عینیت بخشی به اصول ارزش‌های اسلامی در بستر جامعه است. خب بحث اینه که این آرمان و این هدف چگونه تئوریزه شده. بنده فکر میکنم اگر ما تحلیل کنیم این چهار دهه انقلاب رو، میبینیم که این آرمان به یک صورت تئوریزه نشده. این آرمان پیاده کردن اسلام و اسلامی کردن جامعه یک صورت بسیط داره، یعنی بسیط‌ترین وجه تئوریک این آرمان رو ما مشاهده میکنیم در کلام، مخصوصا در دهه 60. در دهه اول انقلاب مشاهده میکنیم که این آرمان اینگونه تئوریزه میشد که اگر ما به مر فقه عمل کنیم، اگر ما رساله های عملیه مراجع رو مخصوصا حضرت امام رو رساله عملیه رو مبنا قرار بدیم و عمل بکنیم، ما به این آرمان میرسیم. این که دارم میگم، بنده خودم در دهه 60 شاهد بودم در جلساتی که بین برخی از دولت مردان اون زمان بود و برخی از منتقدین، همش این جمله مرتب تکرار میشد: مر فقه شما باید عمل کنید، مر رساله عملیه رو. چنین تصور میشد. خب این در واقع پیشفرضش خودبسندگی فقه موجود، فقه متعارف، فقه منعکس در کتب رسمی فقهی و فقه منعکس در رساله های عملی برای تحقق اون آرمان اسلامی کردن جامعه و تشکیل جامعه دینی مطلوب. خب رویکرد دوم رویکردی است که معتقد به عدم کفایت فقه متعارف موجود و لزوم تقویت فقه اجتماعیه، که ما اگر فقه اجتماعی اسلام رو تقویت کنیم، میتوانیم در واقع اون آرمان اسلامی کردن جامعه رو اینها رو پیاده بکنیم و پیاده کردن اقامه دین رو محقق بکنیم. این رویکرد دوم دو تا تقریر داره: یه تقریر ضعیف حد اقلی، یه تقریر قوی حد اکثری. اون تقریر ضعیف و تز ضعیف کفایت فقه اجتماعی معتقد است که با همون شیوه مرسوم فقهی که فروعات فقهی استنباط شده از تا کنون، ضعف این است که مسائل اجتماعی استنباط نشده است یا کم استنباط شده است. اگر با همون ممشای فقهی متعارف ما سراغ مسائل اجتماعی و سیاسی بریم و فقه اجتماعیات رو فربه بکنیم، ما به هدفمون میرسیم. یعنی اون آرمان باز هم در قالب فقه متعارف تئوریزه میشه، منتها فرقش با اون تقریر بسیط اینه که قبول میکند که نقصانهایی وجود داره و اون نقصانها برمیگرده به کمیت استنباط. ما مسائل اجتماعی با کمیت استنباط مواجه هستیم. خب این رویکرد ضعیف. رویکرد قوی چیه؟ رویکرد قوی تو همین فقه اجتماعی میگه نه، ما احتیاج به فقه و نظام داریم، ما احتیاج داریم به استنباط نظامات اجتماعی اسلام: نظام اقتصادی اسلام، نظام سیاسی اسلام، نظام تربیتی اسلام، نظام آموزشی اسلام و و. نظامات باید تنظیم بشود. خب توجه میکنم عزیزان که این تقریر حد اکثری باب نیازمندی به علوم اجتماعی و انسان اسلامی رو به نظر میرسه بابش رو باز میکنه، یعنی فضا درست میکنه که ما میخوایم نظام تنبیه بکنیم. اینجا هم باید عرض بکنم که نباید عجله کرد توی این قضاوت. چرا؟ چون ممکنه تقریر و تسلیل از نظامات اجتماعی اسلام متفاوت باشه. یعنی چی؟ یعنی کسی ممکنه باز هم صرفاً و صرفاً فقهی بنگرد به نظامات اجتماعی اسلام. یعنی بگید نظام اقتصادی اسلام فقط و فقط بُعد فقهی دارد، نظام سیاسی اسلام که باید تنبیه شود فقط و فقط وجه فقهی دارد و یعنی بقیه نظامات هم به همین شکل. خب اگر کسی همچین تصویری از فقه و نظامات اجتماعی اسلام داشته باشه، باز هم مجالی برای علوم انسان اسلامی گشوده نمی شود. اما اگر کسی تسلیلش و تقلیلش از نظامات اجتماعی اسلام این باشد که نظامات اجتماعی اسلام مسلماً وجه فقهی دارد، مسلماً یکی از منابع اصلی تنقیح نظامات اجتماعی اسلام فقه است، فقهی که روکرد تنقیح نظامات دارد، البته بعد فلسفی هم دارد، البته بعدهای دیگری معرفتی هم دارد. یعنی نظامات اجتماعی اسلام رو نمیشه فقط و فقط بر اساس منطق استنباطی اجتهادی فقهی و با صرف ملاحظه و مراجعه به منابع نقلی فقه استنباط کرد، مبانی فلسفی هم دارد. یعنی باید فلسفه سیاسی اسلامی هم داشته باشیم، ما باید فلسفه تربیت اسلامی هم مباحث فلسفیش هم منقح کنیم تا بتوانیم نهایتا نظام تربیت اسلام، نظام اقتصادی اسلام، نظام سیاسی اسلام رو منقح کنیم. خب این یک فضا. بعد فکر میکنم که توجه به واقعیت حکمرانی در جهان معاصر و در جهان پیچیده امروز ضرورت توجه به علوم انسان اسلامی آشکار میکنه. ببینید ما در طی این 14 با حضور شورای نگهبان سعی و تلاش زیادی کردیم که تصمیمات و قوانین و عرصبت آنچه که به کلان مدیریت جامعه اسلامی ما برمیگرده وجه دینی پیدا کنه و منطبق با شریعت باشه. اینجا دو تا سناریو متصور است. یعنی ما اگر بخوایم در حکمرانیمون اگر بخواهیم اسلامیت رو دخالت بدیم، دو تا سناریو تصویر میشه. سناریو اول چیه؟ سناریو اول همون چیزی که تو این 40 ساله در شورای نگهبان به عنوان یک شاخص و نمونه و مرجع اصلی اسلامی سازی نظام شاهدش هستیم، و اون اینه که طرح‌ها و دوایی که میاد، قوانینی که اصلا در مجلس مصوب میشه، در شورای نگهبان از حیث انطباق یا عدم انطباق با فقه و شریعت بررسی میشه. سوال اینه آیا در این لوایح و در این طرح‌ها و در این قوانین آیا پیامدهای اجتماعی، پیامدهای فرهنگی، پیامدهای روانی و اون امور در واقع هر آنچه که بعد می‌گردد به نحوه سامان حیات اجتماعی، آیا این امور لحاظ میشه؟ و آیا مرجع تشخیص این گونه پیامدها فقه به ما و فقه؟ آیا مثلا من روی مثال زنده و روشن بزنم، آیا اگر فقیه در شورای نگهبان مسلط بر فقه المعاملات ما باشه، یعنی کتاب البیع، کتاب الاجاره و اون کتابهای مختلفی که در فقه معاملات ما هست، اگر مسلط باشد، آیا میتواند راجع به این که این تصمیم کلان مالی، این تصمیم کلان راجع به بورس، راجع به اصلا بازارهای مالی، راجع به بانک، راجع به چه، آیا این تصمیم چه اتفاقاتی رو در کلان اقتصاد ما رقم میزنه و اون اتفاقات چه بر سر فرهنگ عمومی میاره، چه بر سر مناسبات خانوادگی و مناسبات اجتماعی میاره؟ آیا میتواند متکیان بر فقه المعاملات راجع به این امور داوری بکنه، یا این امور احتیاج به یک کارسنجی های علمی، پیامدسازی های علمی و مطالعاتی از جنس مطالعات انسانی اجتماعی مربوطه رو خواهد داشت. بنده عرضم اینه که این مسئله حکمرانی موجود، چنان پیچیده شده است که صرف انطباق یا عدم انطباق با فقه و استنباطات فقهی نمیتونه مصلحت بودن و بجا بودن یا قیودات لازم یا شرایط لازم برای تصمیم کلان مدیریتی رو تضمین بکنه. پس سناریوی دوم بیشتر قابل توصیه هست که حکمرانی امروزه چنان پیچیده شده که یک تصمیم کلان میتواند پژواک‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی داشته باشه و کسی که در مسند جریان اسلامیت در بستر جامعه قرار گرفته و میخواد حکمرانی اسلامی رو در فرایندهای تصمیم گیری و تصمیم سازی منقح بکنه، بایستی که اینجور اطلاعات و علوم و معارف هم در اختیارش قرار بگیره. این یک دلیل. دلیل دومی که سناریوی دوم بیشتر قابل دفاعه که در کنار توجه به این انطباق و عدم انطباق با احکام اولیه اسلامی، این پیامدسنجی ها و این گونه مطالعات و این گونه معارف هم در عرصه حکمرانی اسلامی لازمه که اینو دیگه اون علوم اجتماعی و انسانی اسلامی میتواند در اختیار قرار بدهد، نه فقه مصطلح. دوم مسئله، نهادسازی. ببینید ما در این 40 ساله کمتر نهادسازی کردیم، بیشتر مونتاژ کردیم. یعنی چی؟ یعنی از تجارب عقلایی که در نظامات اجتماعی دیگه وجود داشته، مثلا بانک، ما اومدیم بانک موجود در نظامهای سرمایه‌داری رو قروداتی بهش زدیم و بانکداری اسلامی درست کردیم. یعنی اومدیم مونتاژ کردیم، اومدیم یه قدری بومیش کردیم، نیومدیم نهادسازی کنیم. در حالی که به نظر میرسه اگر ما بخواهیم حکمرانی اسلامی داشته باشیم و بخواهیم معنویات و اون اهداف و اصول و ارزش‌هایی که در واقع اسلام معرفی کرده و اون تمدن نوین اسلامی هم که بخواهیم رقم بزنیم، اگر بخواهیم جامعه پردازی دینی بکنیم، ما احتیاج داریم خودمون نهادسازی کنیم. یعنی تو حوزه سیاست، تو حوزه مناسبات مالی، تو حوزه اقتصاد، تو حوزه شؤون آموزشی تربیتی، تو جنبه‌های مختلف باید خودمون نهادسازی کنیم. این نهادسازی‌ها البته و سن البته وجه فقهی دارد، اما یک سر برآمده از فقه نیست، بلکه ما باید باز اینجا در کنار تکیه بر فقه باید مستمد از علوم انسانی اسلامی باشیم. یعنی اون علوم انسانی و اجتماعی که معطوف به عرصه زندگی میشه تا بتوانیم نهادسازی های مطلوب داشته باشیم. بسیار عذرخواهم، سعی کردم البته 20-23 دقیقه رو رعایت بکنم که جناب آقای اکثری گفته بودن من حد اکثر 25 دقیقه صحبت کنم، سعی کردم رعایت بکنم. خیلی عذرخواهی میکنم از اینکه زیره بکرمون بردیم و مطالب شناخته شده نظامی رو بشن کردیم. عذرخواهی میکنم.